بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد يستدل أيضا برواية يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قال سألنا أبو عبد الله عليه السلام أن رجلا باع طعاما بدراهم إلى أجل، إلى آخر الرواية. خاطر مبارکتون باشه، ما در این مسئله ای که واردش شدیم بحث در این بود که اگر شخصی یک جنسی رو خریداری بکنه به صورت نسیه، مشهور فرمودند که ولو به صورت نسیه خریداری کرده اما مالک شده، و چون مالک شده میتونه این رو بفروشه، حالا چه به خود بایه چه به غیر بایه، قبل از حلول عجل، بعد از حلول عجل، به جنس سمن، به غیر جنس سمن، از حیث مقدار مساوی با سمن باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، حالاً بفروشه، معجلاً بفروشه، همش جایزه. فقط یک مورد رو استثناء کردیم که حالا بعداً این بحث میشه، و اون مورد جاییست که از ابتدا بایع و مشتری با هم قرار بگذارن که بعد از معامله اول وقتی بایع فروخ به مشتری، دوباره مشتری همون جنس مبیع رو بفروشه، همون مبیع رو بفروشه به آقای بایع، که این رو سابقا عرض کردیم دور پیش میاد و امثال اینها. اما جدای از این استثناء، اصل بحث که گفتیم بی جائزه، گفتیم بعضی ها اومدن یه مورد رو جدا کردن از اون اصل بحث، جدای از این موردی که ما استثناء کردیم، و اون شیخ طوسی. شیخ طوسی فرموده اگر بخواد به خود بایه بفروشه، اونم بعد از حلول، یعنی حلول عجل، اونم به جنس سمن و لا مساویان، در صورتی که سمن معامله دوم با سمن معامله اول مساوی نباشه، متفاضل باشد، در این صورت جائز نیست. ایشون عرض کنم عبارتی رو از مرحوم شیخ طوسی در نهایه نقل کرد که ظاهرش این بود که این جائز نیست. بعد خودش فرمود که عمومات برای ما کفایت میکنه، عمومات مجوزه در واقع شیخ طوسی رو رد میکنه، هم عمومات کتاب داریم، هم عمومات سنت داریم، هم یه روایاتی داریم که 4 روایت تا اینجا ما نقل کردیم. البته غیر از این 4 روایت در بحث امروزمون، ابتداء بحث امروزمون، شیخ انصاری می‌فرماید بعضیا به یه روایت 5 هم استناد کردن، اما خود شیخ طوسی، شیخ انصاری، این روایت 5 رو علیه شیخ طوسی نمیپذیره. میفرماید این نمیتونه دلالت بکنه بر قول، عرض کنم خدمت شما، مشهور، و نمیتونه رد بکنه فرمایش جناب شیخ طوسی رو. حالا روایت رو اجازه بدید من براتون رو عبارت خواهم خون. این یک نکته که باقی مونده بود در واقع از بحث دیروزمون. بعد از این که این روایات رو به نفع فرمایش مشهور و در رد جناب شیخ طوسی می فرماید، ایشون می فرماید که به نظر ما، عرض کنم خدمت شما، همون عمومات آیات و روایات برای اثبات قول مشهور کفایت می کنه. یعنی ما حتی به این روایات خاصه، 4-5 روایت هم که گفتیم، نیاز نداریم برای اینکه فرمایش شیخ طوسی رو رد بکنیم. گرچه حالا اینا هم بودن، اما همون عمومات برامون کافیه. دلیلش هم این است که اون عمومات معارضی ندارد، مخصصی ندارد، مگر برخی از روایاتی که خود شیخ طوسی به عنوان معارض اون عمومات ذکر کرده، که حالا اون روایات رو باید ببینیم، بعد ببینیم آیا واقعا این مثلا دو تا روایتی که جناب شیخ طوسی به عنوان معارض اون عمومات ذکر کرده آیا دلالت دارد یا دلالت نداره. من به جهت اینکه عرض کنم متن روایت رو اول باید ببینیم تا بعد بررسی بکنیم ببینیم دلالت داره یا نداره، اجازه میخوام ازتون فعلا این روایات رو متنش رو بخونیم تا بعد برسیم به نقد جناب شیخ انصاری. نگاه کنید: وقد یستدل ایضا به روایت یعقوب ابن شعیب و عبید ابن زراره. چهار تا روایت در دفاع از مشهور و رد جناب شیخ طوسی در جلسه گذشته عرض کردیم. الان ایشون میفرماید یه روایت پنجمی هم بعضی ها استدلال کردن. این که جدا کرده ایشون، علتش این است که این روایت پنجم رو دلالتش رو خود جناب شیخ انصاری قبول نداره. وقد یستدل ایضا، استدلال شده همچنین، یعنی علاوه بر اون چهار تا روایت، به روایت یعقوب ابن شعیب و عبید ابن زراره، روایت این دو بزرگوار از امام، عرض کنم خدمت شما، صادق علیه السلام. میگه سألنا ابو عبدالله علیه السلام، سوال کردیم ما از امام صادق علیه السلام، ان رجل باع طعاما بدراهم، مردی که فروخت طعامی رو در مقابل دراهمی، الا عجلن، تا یه مدتی، یعنی مثلا دو ماهه شش ماهه پولش رو پرداخت بکنه. فلما بلغ ذلک العجل، وقتی که اون عجل گذشت و فرارسید زمان، عرض کنم، پرداخت دین، تقاضاه و طلب کار که بایع بشه، میره مطالبه میکنه. تقاضاه یعنی طالبه، مطالبه میکنه، میگه آقا پول من رو بده. فقال، بدهکار میگه لیس لی دراهم، خذ منی طعاما، میگه من درهم ندارم، پول ندارم، از من طعام قبول کن، طعام بپذیر. قال لا بأس، امام علیه السلام فرمودن اشکال نداره، انما له دراهمه یأخذ بها ما شاء. آقای طلبکار طلب داره دیگه، دراهمش رو میخواد، میتونه به جای دراهمش هرچی دلش میخواد بگیره. این متن روایت وسائل جلد 18 صفحه 307 حدیث 10. عرض کنم شیخ انصاری فقط می‌فرماید و فی دلالتها نظر، در دلالت این روایت اشکاله، یعنی این روایت نمیتونه فرمایش مشهور رو ثابت کنه و فرمایش شیخ طوسی رو فرمایش شیخ طوسی رو رد بکنه، نمیتونه. خب حالا چرا؟ ببینید، این که جناب شیخ انصاری دلالت این حدیث رو نمیپذیره، علتش این است که ظاهر این روایت این است که طعام در معامله دوم غیر از طعام در معامله اوله. یعنی اینجور نیست که همون مبیع فروخته شده باشه، دقت میکنید، همون مبیع فروخته نشده، بلکه یک مبیع دیگری میخواد فروخته بشود و لذا از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما این است که همون مبیع میخواد فروخته بشه که با یه قید و قیودی جناب، عرض کنم، شیخ طوسی فرمود مجاز نیست. اما این روایت محل بحث ما رو الان، عرض کنم، گفتگو نمیکنه. این یک روایتی که علاوه بر اون چهار تا روایت بعضیا خواستن در دفاع از مشهور استفاده بکنن که ایشون نپذیرفت. و فی ما سبق من العمومات کفایتون. شیخ انصاری می‌فرماید که ما همون عمومات کتاب و سنتی که عرض کنم در جلسه گذشته عرض کردیم برامون کافیه، مثل اوفو بالعقود، مثل احل الله البیع، مثل تجارتا عن تراض، مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، اینا کفایت میکنه، ما اصلا روایت خواستم نیاز نداریم. چرا؟ از لا معارض لها ادا ما ذکره الشیخ، چون معارضی برای این عمومات وجود نداره غیر از اون معارضهایی که خود شیخ طوسی فرموده، که حالا چون این معارضها رو شیخ انصاری میخواد رد بکنه، لذا معارضی براش نمیمونه و عمومات برای شیخ انصاری کفایت میکنه. حالا ما ذکره و شیخ چیاست؟ من روایت خالد ابن الحجاج. دو تا روایت ایشون عرض کنم خدمت شما ذکر میکنه. روایت اول روایت خالد ابن حجاج است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل بعته طعاما بتأخیر الى اجل مسمى. سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که فروختم به او طعامی رو به تأخیر الى اجل مسمى، یعنی عرض کنم خدمت شما یک مهلتی بهش دادم که پولش رو پرداخت بکنه، به تأخیر الى اجل مسمى یعنی نسیهی فروختم. فلما جاء الاجل اخذته بدراهمی، وقتی که اجل رسید یعنی اون مهلتی که بهش دادم تمام شد، اون وقت دراهمم رو اخذته. این اخذته خب ظاهرش این است که رفتم گرفتم، اما به قرینه ما بعدش یعنی مطالبه کردم، نمیخواد بگه گرفتم. اخذته یعنی مطالبه اخذ کردم، رفتم مطالبه کردم که آقا دراهم من رو بده. فقال لیس عندی دراهم، بدهکار گفت که مشتری گفت که من دراهم ندارم، ولکن عندی طعامون، اما طعام دارم، یعنی به جای پولت میتونی طعام برداری. فشترهی منی، بخر اون طعام رو از من، که اگر بخری طعام رو به پولت میرسی دیگه انگار. امام علیه السلام فرمودن فقال لا تشترهی منه فانه لا خیر فیه، یعنی نخر عرض کنم اون طعام رو از این شخص، خیری در این خریدن نیست. لا خیر فیه یعنی لا خیر فی الاشتراء، در این اشتراء و خریدن خیری وجود نداره. ببینید خب در این روایت عرض کنم خدمت شما امام نهی فرمودن لا تشترهی منه، نخر اون طعام را از این شخص و انه لا خیر فیه. خب این نهی دلالت بر بطلان داره، دلالت بر مثلا حرمت داره، لذا شیخ طوسی انگار این روایت رو خواسته استفاده بکنه برای اینکه این حرف خودش رو استفاده میکنه و اون منع رو در واقع ثابت میکنه. خب این یک روایت که حالا بعداً نقدش خواهیم کرد. این روایت در وسائل جلد 18 صفحه 311 312 حدیث سوم مطرح شده. روایت دوم و روایت عبدالصمد ابن بشر. عبدالصمد ابن بشر، البته خود وسائل ابن بشیر داره نه بشر، اما علی ای حالن روایت عبدالصمد ابن بشر المحکی عن الفقیه که از من لا یحضره الفقیه حکایت شده، قال سأله محمد ابن قاسم الحنات، شخصی به نام محمد ابن قاسم حنات، حنات یعنی گندم فروش، میاد سوال میکنه از امام علیه السلام، عرض کنم خدمت شما، فقال میگه اصلحک الله ابیع الطعام من رجل الى رجل، عرض کنم خدمت شما من میفروشم طعام رو، من رجل الى اجل، من میفروشم طعام رو به یک مردی تا یه اجلی، یعنی نسیه‌ای بهش میفروشم. فاجیو، بعد از اینکه اجل فرا میرسد میرم برای گرفتن تلف خودم، طلب خودم. اجیو یعنی میام که پولمو بگیرم. وقد تغیر الطعام من سعره، طعام یعنی اون طعامی که من بهش فروختم قیمتش تغییر کرده، مثلا قیمتش بالا رفته، که اینجا به قرینه ما بعد ظاهرا قیمت بالا رفته. مثلا گندم رو بهش فروختم کیلو 800 تومان، الان رفتم دیدم کیلو 1000 تومانه، مثلا کیلو 800 تومان نیست، کیلو 1000 تومانه، قیمت بالا رفته، 20% مثلا گرون شده. فیقول لیس عندی دراهم، بدهکار به من میگه آقا پول ندارم بد بدم، یعنی قرار بود الان بعد از 2 ماه مثلا اینقدر پول بدم، الان پول نقد ندارم. قال خذ منهم بسعر یومه. امام علیه السلام به این طلبکار فرمودند که عرض کنم خدمت شما، خذ منها یعنی بگیر طعام رو از او به قیمت روز، به قیمت روز ازش طعام رو بخر، پول که نداره بده که، طعام رو بخر به قیمت روزش. فقال افهم و اصلحك الله. خوب دقت کنید اینجا رو، راوی میپرسه که من خیال میکنم، افهمو یعنی خیال میکنم، تصور میکنم، اینجور میفهمم، اصلحك الله انه طعامی الذی اشتراه منی، یعنی اون طعامی که الان داره و من بخوام ازش بخرم همون طعام خودمه که میخواد دوباره به من بفروشه، همون طعام خودمه که دوباره میخواد به من بفروشه. فقال لا تأخذ منه حتی یبیعه و یعطیک. حضرت فرمودن خب حالا اگه طعام خودته اخذ نکن از او تا اینکه بفروشه و پولشو عطا کنه بهت، پولشو بهت بده، یعنی تو دیگه ازش نخر، بذار بفروشه به یک شخص دیگری و پول تو رو پرداخت کنه. راوی پشیمون میشه، میگه چه سوالی بود این آخر کاری کردم، اول امام به من اجازه داد فرمود خذ منه به سعر یومه، اما بعد که گفتم این طعام احتمالا طعام خود منه، عرض کنم حضرت فرمود لا تأخذ منه، ولذا ناراحت میشه راوی. فقال ارغم الله انفی، ارغم الله انفی یعنی خدا دماغ من رو به خاک بماله، رخصلی. ابتدا امام اجازه دادن به من که ازش بخرم، فرددت علی، دوباره بی خود سوال کردم، فشدد علی، باعث سختگیری بر من شد، یعنی امام من رو منع کردن، فرمودن لا تأخذ منه، انگار میگه من خلاصه سوال دومم چون بی جا بود انگار امام به من سخت گرفتن. اینم روایت دوم که از این لا تأخذ منه حتی یبیعه و یعطیک، که بعد که فهمیدن این طعام طعام خودش حضرت نهی فرمودن، گویا شیخ انصاری میخواد استفاده بکنه که اون منعی که من گفتم درسته. خب دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری میخواد از این آخر شروع کنه، یعنی اول این روایت دوم رو جواب بده. ایشون میفرماد و حکا عن الشیخ انه اوردها فی الاستبصار دلیلا علی مختاره، حکایت شده از مرحوم شیخ طوسی که آورده است، وارد کرده این روایت دوم رو، اوردها ضمیرش رو بزنید به این روایت عبدالصمد، این روایت عبدالصمد رو وارد کرده در استبصار دلیلا علی مختاره، این رو به عنوان دلیل بر مختار خودش ذکر کرده، اما این درست نیست. چرا؟ و حکیه ان بعضن ردها به عدم دلاله به وجه من الوجود، حکایت شده از بعضی رد این روایت، رد استدلال به این روایت به اینکه دلالت نمی کنه بر فرمایش شیخ طوسی به هیچ وجه، یعنی این روایت دوم به هیچ وجه دلالتی نداره. خب چرا دوستان این روایت دوم دلالت نداره؟ ایشون دیگه باز نکرده مسئله رو. من عرض بکنم ظاهرا دوستان به این دلیله که حضرت ابتداعا فرمودن به قیمت روز ازش بخر، یعنی قیمت بالاتر رفته بوده، عرض کنم حضرت فرمودن به قیمت روز ازش بخر، اما گویا راوی، خوب دقت کنید، این که میگه تصویر میکنم این طعام همون طعامی باشه که از من خریده، با این حرفش به امام میخواد بفرماید که خب من چرا باید به قیمت بالاتر بخرم؟ خوب دقت کنید عرضم رو. این که راوی یه جورایی اعتراض میکنه، میگه افهم انه طعامی الذی اشتراه منی، انگار میخواد بگه خب چرا من باید با قیمت بالاتر از او بخرم؟ خب طعام طعام خودمه، همین طعام رو بهش دادم، به یه قیمتی بوده الان گرونتر شده، من همون طعام رو میخوام بردارم. خب 100 کیلو گندم بهش دادم، 100 کیلو گندم خودم رو برمیدارم میرم، حالا که پولشو نداره انگار معامله رو فسخ میکنم و طعام خودم رو برمیدارم میرم، چرا به قیمت روز باید ازش بخرم؟ امام که دیدن این بنده خدا اعتراض داره، گفتن خب اب نداره، تو صبر کن ازش عرض نکن تا بفروشه و پول تو بده. مگه تو پول ازش نمیخوای؟ پولی که ازش طلب داری میفروشه، پول تو بهت میده، مشکلی نداره که. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ چه بسا امام این رو میخوان بگن، یعنی نهیشون از لا تأخذ منی نه از باب این است که این معامله اشکال داره به قیمت روز، نه الان هم بخواد به قیمت روز بخره اشکال نداره، مشکل این است که این آقا میخواست به همون قیمت عرض کنم خدمت شما قبلی بخره. امام انگار بهش فرمودن نه، خب اگر میخوای به قیمت قبلی بخری نخم، صبر کن این بفروشه به یک فرد دیگر و پول تو پرداخت بکنه. این عرض کنم جواب روایت دوم که روایت عبدالصمد باشه. این حرفی است که در دفاع از عرض کنم خدمت شما این قول مشهور و در رد جناب شیخ طوسی میشه در مورد روایت دوم زد. البته من یه نکته عرض بکنم و اون نکته این است که به نظر میرسه حرف شیخ طوسی یه دفاعی تو این روایت دوم داره و این جوابی که ما دادیم یه مقداری بی مشکل نیست، مشکل داره. چرا؟ چون اگر بحث و دعوا سر قیمت بود و امام لا تأخذ منه رو نمیخواستن بگن تو حق نداری بخری، چون قیمت پایین تر میخوای من میگم لا تأخذ منه تا به کس دیگه بفروش پول تو بده، و الا اگر به قیمت روز بخوای بخری اشکال نداره. ها؟ اگر این رو میخواستن بگن چرا راوی آخرش میگه ارغم الله انفی رخص لی فرددت علی فشدد علی؟ خب امام که سختگیریه دوباره نکردن که. پس معلوم میشه بحث سر قیمت نبوده، چون اگه بحث سر قیمت بود که امام اول فرمودن به سعر یوم بخر، آخرم انگار فرمودن باز به سعر یوم اشکال نداره، اما اگه نمیخوای به سعر یوم بخریم عرض کنم بذار به یکی دیگه بفروشه پولتو بده. امام که سختگیری نکردن اینجا. بله اگر اول که گفتن خذ منه به سعر یومه، چون عبارت امام مطلق بود معناش این بود که چه طعام خودت باشه چه یه طعام دیگه باشه تو میتونی بخری، اگر همینجا سوال نمی کرد و نمی گفت این طعام خودمه دیگه امام لا تأخذ رو نمی گفتن. اما چون گفت شاید این طعام طعام خودم باشه به امام نهی فرمودن، عرض کنم خدمت شما راوی میگه خب من سوال بیجا کردم سختگیری شد، و الا اول امام مطلق فرمودن خذ منه به سعر یومه، منم میتونستم همون رو بخرم. پس معلوم میشه دعوا سر قیمت نبوده، دعوا سر اصل گرفتن بوده که این میخواسته به پولش عرض کنم زودتر برسه، میخواسته طعام رو بگیره. لذا این جواب به نظر میرسه جواب درستی عرض کنم خدمت شما نبوده. این عرض کنم جواب روایت دوم و اون نقدی که ما به روایت دوم داشتیم. و اما روایت اول، خوب دقت کنید، نسبت به روایت اول روایت خالد شیخ می‌فرماید روایت ظاهر نیست در مذهب مرحوم شیخ. دیگه باز نکرده ابتداءً که چرا ظاهر نیست در مذهب شیخ. ببینید دوستان بزرگوار، من یکی دو تا نکته عرض میکنم. یک نکته این است که تو روایت اول معلوم نیست طعامی که در بیع دوم میخواسته معامله بشه همون طعامی بوده که در بیع اول معامله شده. چون ببینید توی عرض کنم خدمت شما روایت داره طرف میگه آقا وقتی میره پولشو مطالبه میکنه بدهکار میگه لیس اندی دراهم ولکن اندی طعامون، من طعامی دارم فشترهی منی. خب این چه بسا بلکه این نکره بودنش ظاهرش این است که یک طعام دیگری است، یه طعامی پیش من هست اون رو میتونی از من بخری، که امام فرمودن لا تشترهی منه. خب اگر یه طعام دیگری بوده این دیگه از محل بحث ما خارجه. نگید خب اگه طعام دیگه بوده چرا امام نهی فرمودن. شاید نهی امام عرض کنم خدمت شما از باب این مثلا بوده که طرف رو میشناختن، طرف آدم مثلا خاصی بوده و عرض کنم خدمت شما به جهاتی که طرف رو میشناختن رو شناختی که داشتن گفتن مثلا لا تشترهی منه، یا دلیل دیگری داشته. علی حال با توجه به اینکه احتمال داره این طعام طعام دیگری باشه، بلکه ظاهر عبارت این است که طعام دیگری است، از محل بحث ما خارجه، دیگه به درد شیخ طوسی نمیخوره. عرض کنم ضمن این که معلوم نیست که شراب زیاده و نقیصه بوده، چه بسا شراب همون عرض کنم قیمت بوده، مساویان بوده، و مساویان رو عرض کنم خدمت شما باز از محل کلام جناب شیخ طوسی خارجه، چون شیخ طوسی صورتی رو منع میکرد که به زیاده و نقیصه بخواد معامله کنه، این که زیاده و نقیصه نداره. لذا از این جهت هم باز عرض کنم ظاهر در کلام مذهب شیخ نیست. بعد شیخ انصاری میفرماد ضمن این که اگر روایت دلالت هم داشته باشه که نداره، تو روایت آخرش فرمود فانه لا خیر فیه، این لا خیر فیه دال بر کراهت است، نه حرمت و من و بطلان. این لا خیرفی نهایتش دلالت رو اثبات میکنه، دلالت بر منع این معامله و حرمت این معامله و بطلان این معامله ندارد. نگاه کنید این دو خط رو، اقول لا یظهر من روایت الخالد، ظاهر نیست از روایت خالد دلالتون علی مذهب شیخ، که عرض کردم علتش این است که چه بسا این طعام اون طعام نباشه، طعام معامله اول با دوم دوتا باشه، ضمن این که بحث زیاده و نقیصه هم معلوم نیست باشه تو این روایت. اما ایشون میفرماد و علی تقدیر دلاله، اگر دلالتش هم بپذیریم، فتعلیل المن به انه لا خیر فی، این که امام فرمودن علت این که من من میکنم این است که لا خیر فی، فانه لا خیر فی من امارات الکراهه، این نهایتا دلالت بر کراهت داره، دیگه دلالت بر حرمت و منع و بطلان نداره. این تا اینجا. یک نکته عرض کنم خدمت شما، یه مطلب دیگری عرض کنم مرحوم شیخ انصاری وارد میشه. من این مطلب رو ابتداشو عرض میکنم، نمیتونیم امروز تمامش بکنیم. ببینید اون چه که ما تا به حال از ابتدا مسئله بحث کردیم این بود که ما همون مبیعی رو که در بیع اول به مشتری فروخته شده، دوباره آقای بایه همون مبیع رو از آقای مشتری بخره، که اگر بعد از حلول عجل باشه، به جنس سمن باشه، لا مساویان باشه، شیخ طوسی من میکرد. اگر اینجوری باشه، یعنی این قیود رو داشته باشه، شیخ طوسی من میکرد. حالا از این وعلم به بعد میخوایم بریم سراغ یه مسئله دیگر، و اون مسئله دیگر این است که اگر طعامی رو بایه فروخ به صورت معجل، بعد از حلول اجل خواست به جای سمن طعام از طرف مقابل بگیره، ولو یه طعام دیگه، نه خود همون مبی، یعنی اینجا دیگه ما بحثمون در خصوص همون مبی نیست، نه ولو یه طعام دیگر بگیره، در این صورت آیا مقدار طعام بیع اول با بیع دوم باید یکی باشه اگر هم جنسن، یا کم و زیادم باشه مانعی نداره؟ مثلا من 100 کیلو گندم به این آقا فروختم به 100,000 تومان، درست شد؟ بعد مثلا 2 ماه فروختم، بعد از 2 ماه که میرم این 100,000 تومانمو بگیرم نداره، عرض کنم چه کار میکنم؟ میخوام به جاش گندم بگیرم، به جاش مثلا جو بگیرم، که حالا جو و گندم رو میگن هم جنسه. علی حالن اگر خواستم گندم بگیرم، اگر به همون 100 کیلو بگیرم، خب این مشکلی نداره، اما اگر به زیاده و نقیصه باشه آیا جائزه یا جائز نیست؟ این عرض کنم محل بحث جدیدمونه. مرحوم علامه در مختلف حکایت کرده از شیخ طوسی در خلاف، که شیخ طوسی فرموده که اگر مقدار طعام نابرابر باشه، مساوی نباشه، جائز نیست، که حالا ایشون 3 تا دلیل آورده، اجماع و روایات و اینکه این رباست، دقت میکنید. بعدم مرحوم علامه در مختلف اقوال دیگری رو هم اینجا نقل کرده. اجازه بدید من عبارت علامه در مختلف رو دیگه رو عبارت براتون بخونم، تا حالا بعد فردا ببینیم عرض کنم مرحوم شیخ انصاری در مورد این بحث چی میگه. نگاه کنید، و علم انه حکاف المختلف عن الخلاف، بدان که حکایت کرده جناب علامه در مختلف از خلاف شیخ طوسی، انه اذا باع طعاما، اگر بفروشد طعامی رو، دقت کنید، قفیزن به عشرت دراهم معجله، هر یک قفیز، قفیز یه پیمانه است، هر یک قفیز 10 درهم، اونم مدت دار، مثلا 2 ماه پولشو بیاره. هر یک قفیز 10 درهم، مثلا یک کیسه گندم، حالا قفیز هر چقدر هست، یک کیسه گندم 10 درهم، اونم به صورت معجل پولشو بده. فلما حل العجل، وقتی که مدت گذشت، وقت پرداخت ثمن رسید، اخذ بها تعامن، اخذ میکنه به جای اون، یعنی در مقابل اون عشره، به جای اون عشرهی که میخواست بگیره، تعامن. ایشون میفرماد جاز اذا اخذ مثل ذلک، اینجا جائز است که تعام بگیره، به شرط این که این تعام مقدارش با مقدار تعامی که ابتدا به این آقا داده بود یکی باشد. فان زاد علیه لم یجوز، اگر بیشتر بخواد بگیره جائز نیست. یعنی نمیتونه 100 کیلو گندم داده 110 کیلو گندم پس بگیره، بگه آقا اون رو من مثلا فرض کن 2 ماهه بد دادم، الانم 2 ماه گذشته، خب چون 2 ماهه دادم طبیعتاً باید گرونتر بد میدادم دیگه، الان چون نقد دارم ازت میخرم باید ارزونتر مثلا بخرم، لذا 10 کیلو باید بیشتر بدی. نه، فان زاد علی لم یجوز. چرا؟ ایشون 3 تا دلیل آورده. 1، وحتج به اجماع الفرقه، اجماع فرقه شیعه و علمای شیعه. 2، اخبارهم، این اخباره مثل همون روایاتی که عرض کنم صفحه 226 224 نقل کردیم، به خصوص روایت دوم صفحه 226، آخرین روایت صحیحه ابن حازم، اونو مراجعه کنید، عرض کنم کاملا به حسب ظاهر دلالت بر این حرف داره که نباید، عرض کنم خدمت شما، این مساوی باشه، اگر بیشتر باشه عرض کنم خدمت شما جائز نیست. اینم اخبار. بعد دلیل سوم ربا بودنه، و به انه یعدی الى بیع طعام به طعام. در واقع وقتی شما طعام رو فروختی به 100,000 تومان، بعد الان داری به جای 100,000 تومان دوباره طعام میگیری، انگار این وسط این 100,000 تومان هیچه. یعنی طعام فروختی داری طعام میگیری، خب بیع طعام به طعام که نباید توش زیاده باشه. میدونید ربای معاملی همینه دیگه، که من 100 کیلو گندم بدم 110 کیلو گندم بگیرم، حالا ولو جنس اون 100 کیلو درجه 1 باشه، جنس این مثلا گندم دوم درجه 2 باشه، نمیتونم به زیاده اخذ بکنم، به نقیصه اخذ بکنم، بیع طعام به طعام میشه. به جهت اینکه اون 100,000 تومان دیگه این وسط انگار خیلی موضوعیتی نداره. ثم حکا، حکا ضمیرشو برگردونید به علامه در مختلف، مرحوم علامه بعد از اینکه این مطلب را از خلاف شیخ طوسی نقل میکنه، حکایت کرده ان بعض اصحابنا الجواز مطلقا، یعنی بعضی از علمای شیعه قائل به جواز شدن مطلقا. مطلقا یعنی چه مساوی باشه، چه اقل چه اکثر. و ان بعضهم المن مطلقا، بعضی هم گفتن نه جائز نیست مطلقا، چه مساوی چه اقل چه اکثر، یعنی فرق نمیکنه این دو تا طعام مقدارش مساوی باشه یا اقل یا اکثر. ثم حکا عن الشیخ فی آخر کلامه، بعد رفته دوباره سراغ خود شیخ طوسی در آخر کلامش در خلاف، فرموده ایشون در آخر کلامش فرموده انه قال، که شیخ طوسی فرموده والقول الاخر الذی لاصحابنا قوی، اون قول مقابلش که برای اصحاب ماست اون قول قوی است. و ذالکه، اون قول چیه؟ انه دلیل شیعه اسخای میکنه. چرا اون قول دوم که میگه بی جائز ولو به زیاده باشه، چرا علت شیعه؟ ایشون میفرماد و ذالکه دلیلش میدونه چیه؟ انه بیع طعام به دراهم. در واقع اینجا بیع طعام به دراهمه، لا بیع طعام به طعام. این به یه طعام به طعام نیست که شما بگی ربا پیش میاد، نه، یه بار طعام رو فروخته به دراهم، دوباره به جای اون دراهم طعام خریده، یعنی دوتا معامله بوده، و چون اینجوری دیگه ربا پیش نمیاد. در واقع خواسته اون دلیل سوم خودش رو چکار کنه؟ یه جورایی رد کنه. فلا یحتاج و الاعتبار المثلیه، دیگه احتیاج نیست به این که ما بگیم طعام اول با طعام دوم مقدارش باید مثل هم باشه، نه، اعتبار مثلیت نیاز نیست. این عرض کنم خدمت شما فرمایش علامه در مختلف. من یه نکته عرض بکنم دیگه عرضم تمام. ببینید این قول آخر الذی لاصحابنا قویون، شاید به ذهن کسی برسه که ایشون از حرف اولش برگشته. دقت میکنید؟ ممکنم هست، احتمالم داره که بگیم ایشون از حرف اولش بر نگشت. چرا؟ چون حرف اول رو ایشون اولا محکم گفت، ثانیا گفت اجماع فرقه، اخبار داریم، روایات داریم. بله اون دلیل سوم رو ایشون رد کرد که ربا بودن باشه، که بیع طعام به طعامه. و لذا به نظر میرسه و احتمال میدیم ما که ایشون قول اول رو اقوا میدونه، اما قول دوم رو هم عرض کنم قوی میدونه، قابل دفاع میدونه، نه اینکه قول دوم رو پذیرفته باشد و قول اول رو نپذیرفته باشه. چون ایشون در مورد اجماع و اون اخبار و اینها حرفی نزد، و لذا چه بسا بتونیم بگیم نظر شیخ طوسی همون نظر اوله، اما خاص یه دفاعی هم از قول دوم عرض کنم کرده باشه. این عرض کنم تا اینجا. البته توجه کنید این قول الاخر الذی لاصحابنا یعنی لبعض اصحابنا، که با اجماع فرقه هم تنافی نداشته باشه، چون اجماع رو عرض کنم اجماعاتی که معمولا شیخ طوسی میگه اجماع کل نیست. اجماع رو عرض کنم به یک معنای خاصی ایشون میگه که لازم نیست همه قائل باشن تا اجماع پیش بیاد. ولذا این الذی لاصحابنا رو بعضیا اینجوری معنا کردن، گفتن الذی لبعض اصحابنا، تا با اون اجماع شیخ طوسی هم بسازه. انشالله فردا عرض خواهیم کرد که شیخ انصاری در قبال این عرض کنم هر چی میفرماید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.